السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب از اسخر آقای زنجانی هم تشریف بردن، برای قدوم پربرکت ایشون هم یه صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب خدا رو شاکریم به تمام نعماتش، خصوصا این نعمت توفیق نوکری در آستان ابا عبدالله الحسین. سخته که بگیم خدا یک بار دیگه به ما عمر داد و محرم رو درک کردیم. از یک باب که قرار ما بمیریم دیگه، حداقل اون سالی که قرار است بمیریم، آخری محرممون رو هم پر برکت و بعد بریم. از این طرف خب کی میشه انسان عمرش به پایان برسد و در این نشأه دیگه نشنود مصائب ابا عبدالله الحسین رو. حالا در نشاهات دیگر اون معادلات خاص خودش رو داره. بازم یکی از بزرگان اهل معنا معتقدند و میگن یکی از الطاف خدای متعال اینه که ما خیلی درک درستی از مصائب نداریم، خیلی درک بلندی از اون فشارها، اون سختی هایی که بر ابا عبدالله الحسین وارد شده است ما نداریم. بالاخره اعظم مصائب هست، چنانچه خواهیم گفت انشالله در این زیارت عاشورایی که ما خواهیم یک دهه سر سفره زیارت عاشورا بنشینیم. زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، همتون میدانید حضرت فرمودن که من از پدرم، پدرم از پدرش، پدرش از پدرش، همینطوری نقل کردن تا پیغمبر عظیم و شأن اسلام و پیغمبر از جبرائیل و جبرائیل از خدای متعال. این چنین سلام داد به ابا عبدالله الحسین و این زیارت عاشورا که حدیث قدسی است. این یک. دو، این حدیث قدسی رو همه ائمه میخواندند و میخوانند، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. سه، این حدیث قدسی که خدا خوانده است و ائمه معصومین خواندن، توصیه کردن که دیگران هم بخوانند، سفارش میکردن که بخوانید هم خود زیارت عاشورا رو و هم این دعای بعد از زیارت عاشورا که معروف به دعای القمه است که حضرت به صفوان گفت. حالا که از بزرگان معاصر شب نیمه شعبانی در مسجد مقدس جمکران گفت که کسی خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رسیده است و حضرت گلایه فرموده بودند که چرا زیارت عاشورا خوانده می شود اما این دعای القمه خوانده نمی شود. در واقع که نه مکمل هم دیگر هستن. طرقی که برای زیارت عاشورا نقل میکنن، هم این زیارت عاشورا خونده هم دعای القمه و اتفاقا این دو رکعت نمازش هم سابق بر این کسانی که سنشون بیشتر هست زیاد میدیدن که در مجال زیارت عاشورا که خوانده میشد، مهراره که تقسیم میکردن برای سجده آخر میستادن و اون دو رکعت نماز زیارت هم میخوندن، مثل دعای ندبه. حالا الحمدلله نه او دو رکعت دو ندبه رو میخونن نه اینجا رو انجام نمیدن، یه دو رکعت نماز زیارت وجود داره که انجام دادن زیارت عاشورا رو. خب پس اینم یه نکته ایست که سفارش میکردن بخوانید و میخوندن هم. من این رو تحقیقا دارم میگم، تقریبا و اینها نیست، تحقیقا دارم میگم که همه بزرگان ما مقید به زیارت عاشورا بودند. و این رو هم باز تحقیقا دارم میگم که خدای متعال الطاف خاصی که فرموده است به بعضی از بزرگان ما به برکت همین زیارت عاشوراست. بسیار تقید دارن همین زیارت عاشورای معمول. حالا دیگه مثلا توی ایام محرم خب سعی میکنن با صد لعن و صد سلام گفته بشود، اون دیگه جای خودش. بعضی روزی چند مرتبه میخوانند، حفظن میخوانند، یک بارم ادبن با عبارات نورانی رو از رو ببینند، یه چشمشون هم بخواند، چشم هم یه درکی داشته باشه از این زیارت. اگر بگیم هرچه هست در زیارت عاشوراست مبالغه نکردیم. اگر بگیم که کسی که طالب است از عالم ملک به عالم ملکوت برود به طریق زیارت عاشوراست مبالغه نکردیم. اگر بگیم کسی طالب لقاء پروردگار هست با زیارت عاشورا به این مقصد مهم برسد مبالغه نکردیم. اگر بگیم کسانی که مهمات دنیویه و اخرویه دارن طریق اون زیارت عاشوراست ناسواب نگفتیم. اگر بگیم مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند، همه کار را اگه ول کردی و رها کردی زیارت عاشورا را نکردی، به خود این اسماء مقدس که درش هست مبالغه نکردی. یعنی هیچ لازم نیست یه کار دیگری انجام بدی، نه به معنی که ترک بکنی، اما حالا فرصت نشد یا هرچی بود. بعضی چیزها رو بزرگان میخوان اهمیتش رو بیان کنن، میگن اگه هیچ کاری انجام ندی یکی رو انجام بده، مثل سفارش فقیه عارف مرحوم آیت الله عظما سید جمال الدین گلپایگانی. ایشون میگه اگه تو هفته هیچ مستحب بیرم انجام ندادی، اما این 100 تا سوره قدر رو در عصر جمعه بخوانید. خب حتما یه اسراری داره، یه چیزی هست که شأن این بزرگان اجل از این است که سرکار بگذارن یه چیزی بگن که خدای نکرده به واقع نزدیک نباشه. اهمیت کار داره زیارت عاشوراست. خب حالا در طول سال هم که خدمتون بودیم سفارشات بزرگان رو هم عرض میکردیم و میدانید هم که مقید به زیارت عاشورا خوندنش. حالا هرچی که اونس بگیری به معرفتت بیشتر بشی به زیارت عاشورا، طبیعتا شما بهرت هم بیشتر هست از این زیارت عزیز، از این زیارت شریف که حدیث قدسی است. که خوبه دیگه انسان فکری بکنه، مطالعه بکنه، گوش بده. هیچی به اندازه تفکر نیست، هیچی. یعنی وقتی میشنوید تفکر بکنید همزمان به این عبارات، به این نوع خلاصه بیانی که آمده است. خلاصه اینه که همه گفتن زیارت عاشورا حتما خبری هست. چند وقت پیش یادمه بهتون عرض کردم که تو اون جریان مرحوم آیت الله سید منیرالدین بروجردی که رسیده بود خدمت مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی که یکی از سفارشات زیارت عاشورا بود، اون جلسه یادمه که گفتم که بعضی از بزرگان هستن میگن ما وقتی فهمیدیم زیارت عاشورا اینقدر عظمت داره، مثلا یکیشون رو که عیناً میدانم از خودش شنیدم، میگفت که من اوائل تکلیفم مثلا 12-13 سالگی که فهمیدم خب مکلف بشم و از منابر و اینها که زیارت عاشورا اینقدر اثر داره، و گو آمدم حساب کردم که از روز اول تولدم تا الان چند روز گذشته. حساب کردم سالی 365 روز. شروع کردم قضای زیارت عاشوراهایی که در روزهای عمرم گذشته اینا رو به جا آوردم. یه سالی طول کشیده. مثلا روزی 50 تا، روزی 20 تا، 30 تا، 10 تا بخونم. میگم فهمیدم چه ضرری کردم، چه خسرانی است. گفتم ببین رو جبران کنم که فردای قیامت پرونده ما رو که نگاه میکنن وقتی میبینن که من خودم رو دارم عرض میکنم. خدایا تو شاهدی وقتی میگم خودم رو دارم عرض میکنم، اقلش این الان دارم راست میگم، فردای قیامت پرونده من رو که باز میکنن میبینن اوه 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 چقدر خرابکاری که. ولی هیچ روزی بدون زیارت عاشورا نبوده، هیچ روزی، یعنی هیچ روزی بدون سلام به ابو عبدالله حسین نبوده. این خودش یه محمل توجیه است، یک دروازه است که خدای متعال باز میکنه برای ما که ما بیفتیم تو دامن رحمت خدا. یه اقل کارشه، یعنی حساب کنید شما خودت بذار جای خدای متعال، خودت بذار جای فرشتگان، دارن پروندهت نگاه میکنن میگن آه از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوند و به حق هشت و چارت زما بگذر شطور دیدی ندیدی. میگی خب از اون روزی که ما نگاه کردیم دیدیم وای وای و آثار وضعی اعمال. الله اکبر. آره چند روز پیش که دو هفته قبل خدمت یکی از اهلش بودیم، یا کسی زنگ زد و ما هم شنیدیم، آره چون همین این آقا گوشی رو زد روی زده بود روی همین صدا پخش بشود. بعد او داشت از مشکلش بیان میکرد که من گرفتارم، گرفتاریم درست نمیشه و کذا و کذا، سر خدا و که عارف سالک به کس نگفت. در حیرتم که باد فروش از کجا شنید، ایشون بهش گفت که شما بچه بودی، مادرت حمل داشت، عصبانی شدی تو، حمله کردی به مادرت، لگد زدی به مادرت، بچه در شکم مادر سقط شد، خدا این بچه‌ای که الان گرفتار فلج و اینها گرفتارت کرده، بچه دومش. گفت اینم درست نمیشه، اینم درست نمیشه. خب دنبال نه دنبال دلمان برو نه دنبال این که شفا و اینو، مگر دیگه حالا بچه بوده دیگه، علال قاعده قبل از تکلیف این کار رو کرده. حالا من بخوام با شما بحث بکنم که الان قبل تکلیف آدم تکلیف نداره، فلان نداره، حالا بچه کوچیکم مشروب بخوره مست نمی کنه، دیوانه نمیشه، آثار وضعی شده داره، حالا بگه بچه به سن تکلیف ولی گناه نداره، بگیم آقای خود چون بچه کوچیک بود رفت از بالا خودش انداخت، این حالیش نبود، خدا که حالیش بود چرا ای از او بالا افتاد؟ بابا این بحث ها گذشته. خیلی بعضی مواقع راجع به چرایی کارها نباشید، دنبال چگونگی کارها باشید. این رو من از خلاصه بزرگ مردی به یادگار دارم که من او خودش میگفت، میگم من هیچ وقت دنبال چرایی کارها تو عالم نبودم، چرایی طور چرا اوطور، ولی دنبال چگونگی بودم، چگونه به این مقام رسید، چگونه سقوط کرد. خیلی فرقه، ما دنبال چرایی های این چنی باشیم تا چگونه. خودم خیلی کاری جسارتن عرض میکنم، اما به ما نداره که بیام نظر حضرت عالی چیه که مثلا الان اینو قبول میکنی قبول نمیکنی، مثل قانون جاذبه است، بس بالا بیافته میاد پایین، حالا تو چه بپذیری چه نپذیری. حالا بگی آخ این که بچه بوده، این عدالت خدا نیست، ما هم یه حرفا رو بلدیم، باشه همه اشکالات وارد، اما اتفاق افتاده دیگه، شده دیگه. و او تصدیق کرد، جالب اینجاست، و ما هم شنیدیم، یعنی یادشه که اون اتفاق افتاده بود. حالا آثار وضعیش کی پیدا شده؟ ازدواج کرده، بچه دارم شده، بچه دومش این چنین نمیشه یه کاریش هم کرد. مواظب اعمالمون باشیم، بعضی از افکار، بعضی از اعمال تو دراز مدت اثر خودش رو میگذاره. خوبی هم همینطوریه، این که گاهی میبینیم مثلا مثل من هر غلطی دلش میخواد میکنه، بعدم خدای متعال هی به او توجه داره، هی به من توجه داره، هی خب حتما کاری صورت گرفته. مخصوصا پدر و مادر، مخصوصا پدر و مادر، مخصوصا پدر و مادر، و خدا قسم ناراضی باشن آب تو آب کشه. بابا این روایات رو ما خودمون بالا منبر یاد دادیم در لطف ابا عبدالله، اما پدر و مادر حسابشون جداست، داد زدن، خشم، کذاب و کذاب. حالا دیگه نمیشه همه چیز رو هم گفت، چون اونی که خواب باشه میشه بیدارش کرد، اما اونی که خودش رو به خواب زده باشه نمیشه بیدارش کرد، نمیشه. الان اگر مثلا در مجلس ما کسی باشه اکرام پدر و مادر نکنه، این خودش رو به خواب زده، چون میدونه، چون اهل دینه، شنیده، یه فایده نداره. همچنان که آثار وضعی داره بعضی از کارها، بعضی از کارهای خوب هم اینطوری است. خب من الان واقعا یکی از درگیری های شدید ذهنی من همینه، درگیری شدید ذهنی خود، که دیگه آخرش میگم خدای به لطف خودت من قبول میکنم، هر چی با خدا بحث میکنم، حرف میزنم که بابا به خدا قسم من لیاقت خواندن یک رکعت نمازم ندارم، من لیاقت این که نام مقدس ابا عبدالله رو به زبان جاری کنم والله ندارم، لیاقت نشستن رو منبر گفتن ندارم، گریه کردن ندارم، اما چه زیارت ندارم. ما چرا تو داری میدی؟ چه خبره؟ کجاست؟ چیه؟ نمیدونم. آخرش میگم هازا من فضل ربی، چون هیچ دلیلی براش پیدا نمی کنم که این که من امروز صبح از خواب بیدارشم توفیق پیدا بشود بیام این مجلس، هیچی ندارم، هیچ دلیلی براش پیدا نمی کنم. حالا صبح نه زور، زور نه شب، هر وقتش، جز لطف پروردگار. حالا غرضم این بود این زیارت عاشورا تو پرونده اون باشه که فردای قیامت وقتی باز میکنن بینن خب هر روز سلام داده به ابا عبدالله، هر روز قاتلش رو لعن کرد. بعد این بر خیلی میچربه، خیلی میچربه در طول سال. حالا تو این محرم خب توجه بیشتری بشود، تعداد بیشتری خوانده بشود. حضرت امام قدس الله سره یکی در ماه رمضان و یکی در ماه محرم مواظبت های بسیار فوق العاده ای داشته. میگن صبح ها که زیارت عاشورای صد درن و صد سلام میخوند، دیگه جلسه و امورات و همه اینها تعطیل تا این تمام بشه، بعدش مسئول تو اون دوران جنگ و اینها، اینقدر تقید به این زیارت شریف است. زیارت عاشورا خب با سلام آغاز می شود. خب اینم نکته است، ما در زیارت عاشورا هم تولی داریم هم تبری داریم، سلام داریم، لن داریم، دعا داریم، عرضه اعتقاد هم داریم. یعنی تقسیم بندی هایی که صورت می در زیارت عاشورا روی حول این چند محوره، یا دائما داریم سلام میدیم، یا داریم لعن میکنیم، یا داریم گدایی میکنیم، یا اعتقاداتمون رو داریم بیان میکنیم که من اینم، من اینطوری دارم انجام میدم، همین دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله، اللهم الان، اللهم فضائف، اللهم اجعل، یعنی یا دعا میکنیم یا اینا، یا میگیم انی سلمون لمن سالمکم، اعتقادمون رو داریم. همین حال چند محوره، توحید، نبوت، ولایت، معاد، همه اینها هم در همین زیارت شریف عاشورا هست. اما این که با سلام آغاز میشود، این خیلی عجیب و ذی قیمت هست. این صلواتی نهد بفرمایید. در زیارت عاشورا ما 10 سلام داریم، بعد چند برابرش، تقریبا 3 لعن داریم. یعنی لعن ها، حالا میرسیم به لعن ها. در زیارت عاشورا 31 لعن وجود داره، دقیقا مطابق با عدد قرآن هست. یعنی از لحاظ تعداد لعن ها در زیارت عاشورا و در قرآن دوتاش مساوی هست. در سلام ها 10 تا داریم، یعنی 1/3 تمام. سلام هم فقط به ابا عبدالله است و شهدای کربلا. سلام هم خدا به ما یاد داده ما سلام بدیم، یه جاش هم سلام الله دیگه اینجا باز جدا کرده. گاهی ما دیدی رو منبرها یا تو نوشتارمون میگیم که امیر المؤمنین چی؟ علیه السلام. این علیه السلام اگر نای خودمون داریم میگیم اصلا تو چی هستی که سلام میدی؟ موسی چیه؟ کله پاچه چی باشه؟ از خودت چی هستی سلام هم بدی؟ اما این از نای خدا میگی بله. لذا بعضی میگن چی؟ میگن علیه السلام سلام الله علیه، یعنی اصلا من شأنیت این رو ندارم، خدا به شما سلام کرده. خیلی مهمه. خدا در زیارت عاشورا فرموده این چنین بگید. اولش هم با ابا عبدالله است که انشالله عمری باشه عرض میکنیم. یه جاش هم سلام الله، مستقیم دوباره سلام خدای متعال هست. حالا اینکه سلام اسم خدا هست، جای خودش سلام به معنای تسلیم هست، جای خودش سلام به معنای سلامت هست، جای خودش. اما اولین درسش اینه دیگه که راه حسین راه سلام و سلامت و محبت هست که خدا این چنین آغاز میکنه. و بعد همین راه معنا میکنه دیگه بعدن که آقا وقت داریم میگیم سلامت چی درش هست؟ شما محبت بدون بغض، یا اصلا اسمش رو نباید محبت بگذاریم یا ناقص هست. لذا زیارت عاشورایی که با سلام آغاز میشد بعد بلا فاصله میره در لعنها قرار میگیره. نمیشه من جناب علی دوست داشته باشم بعد دشمنانت هم دوست باشم؟ خب اصلا تو اون دوستیه زیر سوال هست، اون دوستیه اصلا محلی از اعراب ندارد. سلام هم میده به ابا عبدالله. حالا ابا عبدالله خب معانی داره، یک کامل ترینش در بین این تعداد معانی که گفته اینه که واقعا امام حسین پدر هر کس است که بندگی خدا رو بکنه. این نوع سلام خاص شأنش اجل از این هاست که بگیم آقا پسری به نام عبدالله داشته سلام بر اون، و اگه ایتوری اون باید السلام علیک، یا مثلا خلاصه فرزندان دیگر حضرت رو مورد خطاب قرار میدادن، یا ابا عبدالله. بعضی هم میگن نه اتفاقا همین هم هست، السلام علیکه یا ابا عبدالله مقصود علی اصغره، این پسر اینقدر عظمت داره السلام علیکه یا ابا عبدالله، عبدالله رضی دیگه، یعنی این معناش. اما هر حال با سلام آغاز می شود این زیارت شریف الهی. خب من یه نکته ای رو چون روز اول است و همه می خواهیم بریم گدایی در خانه حضرت مسلم ابن عقیل، چون با آهری هم خب روزی حضرت مسلم خوندن، منم اشاره ای می خواهم بکنم. منتها قبل از اشاره این بیان حضرت رو خالی از لطف نیست که براتون بخوانم، بعد انشالله هم مدسخر آقای زنجانی تشریف دارن، هم برادر عزیزم حاج سید مهدی آقای میرداماد که منت گذاشتند و انشالله این دهه در خدمتشون خواهیم بود. حضرت مسلم ابن عقیل خب وقتی دستگیرش کردن که دیگه داستان رو میدانید، به خودعه دستگیرش کردن، به نامردی دستگیرش کردن. حالا نامردی اهل کوفه که جای خودش، شاید این حرف شأن حضرت مسلم نباشه، اما ابن نادر خدا هیچ عزیزی رو نمیتونم بگم اون عبارت بعدیش رو، این توی این کوفه چه قوقایی به پا بود، چه اعتباری داشت، چه برو بیای تکبیر و سلام و صلوات براش بفرستن، دست حضرت رو ببوسن، بعد یهو توی یک شب این همه اتفاقات افتاد، غریب غریب. حالا وقتی میخواستن بگیرنش با خود اگرفتن و اسیرش کردن. در مجموعه شهدای کربلا دیگه همه تو معرکه شهید شدن، اونی که به اسارت رفت و در اسارت کشته شد حضرت مسلم بن عقیله. اما این نکتهش خیلی مهمه، وقتیشون رو دستگیر کردن، کتکش زدن و بعد هم یک حرامزاده ای آب سرد و گوارا آورد مقابلش، آره گفت این آب سرد و گوارا رو دیدی داغش رو به دلت میگذارم بد نمیدم، ای بر پدرت لعنت، ای بر خودت لعنت. بعد کس دیگری وارد شد و نه آب آورد که نتونستم بخورد، میدانید که جام رو که آورد بالا دندون مبارک حضرت توی آب افتاد و گفت مثل که این من باید تشنه بمیرم. تو اون موقعیت این بیان رو داره. حضرت فرمودن که او رو متهم کردن که شما آمدی و این شهر رو به هم ریختی. حضرت مسلم در اون موقعیت گفت که من برای آشوب به این شهر نیامدم، اما شما زشتی ها رو آشکار کردید، خوبی ها رو دفن کردید. بدون رضای مردم حکومت پیدا کردید، یعنی پای مردمی هم نداره، زر و زور و تزویر بود دست به دست هم داد که شما ها آمدید و اونان را به غیر خواسته خدا وادار ساختید. خواسته خدا این بود که بعد از پیغمبر امیر المؤمنین جانشین باشد و بعد هو حسن و حسین، معلومه دیگه جانشینان پیغمبر. میگه حالا هم که شما حکومت رو گرفتید به غیر خواسته خدا رفتید، حالا هم که آمدید رفتاری چون کسرا و قیصر پیش گرفتید، یعنی رفتید دنبال اسلام اشرافی. وقتی میگن آقا کسی بره دنبال اشرافیت، معناش اینه که دنبال رو حکومت علی علیه السلام نیست امیرالمومنین، رفت دنبال دیگران تو هر مسئولیت و مقطعی که کسی میخواد باشه. بعد میگیم ما اومدیم چیکار بکنیم؟ تا امر به معروف و نهی از منکر کنیم. رسالت رو ببینید، مسلم ابن عقیل میشینیم برای مسلم گریه میکنیم. اصلا مسلم که آمد حرفش چی بود؟ گفت ما اومدم امر به معروف و نهی از منکر کنم. حالا تا میگیم امر به معروف و نهی از منکر، همه میرن دنبال زلف و اینها، اونم یکی از مصادیقشه. نه، امر معروف مصادیق متعدد داره. همیشه هم گفتم امر به معروف اول بعد نهی از منکره. ما شیپور رو از سر گشادش زدیم، رفتیم اول دنبال نهی از منکر بعد میمیم امر به معروف. امر به معروف و نهی از منکر توی چند روزه مقید باشیم، روزی دو سه تا امر به معروف نهی از منکر بکنیم. حالا ولو شد تو فضای مجازی یه کسی اشتباه کرده، یه موضعی داره میگه چیزی، شما اون رو دعوت بکن، امر به معروف بکن. اگه خیلی حال فضای بیرون نداری، الحمدلله 24 ساعت سر مبارکتون تو گوشی هست، از اون طریق میشه شما نهی از منکرم بکنید. بعد میگه مردم را به کتاب و سنت فرا خوانیم. ما شایسته این بودیم از اون زمان که امیر المؤمنین به شهاده رسید، خلافت برای ما بود و همچنان برای ماست، به زور از ما گرفتید. حالا بعضی میگن که آقا اصلا سخن سر گرفتن حکومت نبوده ابو عبدالله و فلان و از این حرفا، اصلا توجه اصلا نیستن که ان حرکت حضرت یعنی چه، آمدنش غایت این مبارزه به کجا میرسه. شما نخستین کسانی بودید که بر امام هدایت شوریدید و وحدت مسلمانان را گسستید. ای به قربان حضرت مسلم، فضا رو چنان آلوده کرده بودند که امیر المومنین و امام حسین خصوصا اتهامشو در عالم اسلام اینه که شما وحدت مسلمین رو به هم زدید، شما ضد وحدتید. وقت ببینید که مسلم نعقیل چجوری داره شبه از بین میبره، تازه حمله کرده به اینها که اتفاقا شما وحدت رو به هم زدید. چون نبوده که بیاد جواب بده، نه، حمله کرد، شما وحدت مسلمان رو، مسلمانان رو گسستید، حکومت ما را غصب کرده و با شایستگان آن ظالمانه به نزاع پرداختید. چون قضایای امام حسن مجتبی علیه السلام هم مد نظرشون هست. بعدم فرمودن و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اینها رو در موقعیتی حضرت بیان کردن که دندانای مبارکش ریخته تو آب، آب خونی شده، میگه من دیگه نمیتونم، مثل که باید تشنه از دنیا برم. چنان به خشم آمد که ابن زیاد ملعون ازل و ابد، هرچه خدا لعن داره این اول صبح بر روح خبیثش نازل بکنه، شروع کرد فوش دادن به امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین. فوش های سختی داد و عصبانی شد و بعد گفت ببرید بالا و او رو از بالای دار الاماره بالا بیارید پایین. بردن مسلم ابن عقیل رو از بالای دار الاماره انداختن پایین. این جسد پایین بود و مردی پیدا نشد دفنش بکنند تا آخرش اون شیرزن آمد، زن میسم تمار، این بدن رو کشید و برد و در زاویه مسجد کوفه دفن کرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.